أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم بما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بعد از اینکه برهانی بر توحید و نفی شرک اقامه فرمود و بعد از اینکه جریان وحی و نبوت و رسالت را تبیین فرمود، با مشرکان چنین خطاب میکند که نتیجه تلخ کفر اعتقادی و سیئات عملی شما جهنمی است که اگر شما را از دور ببیند شما صدای زفیر او را می شنوید. ازارتم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیضن و زفیر. در قبال شما مردان الهی هستند که وارد جنت الخلد می شوند و این وعده از خدا به متقیان داد. عده از خدای سبحان مسئلت می کنند که این وعده را انجاز کند، هم مؤمنان در ذکر سحرهاشون از خدا مسئلت میکنن ربنا آتنا ما بعتنا الی رسولک، هم فرشته ها به خدا عرض میکنن وعده ای که به مؤمنان دادید انجاز کنید ربنا آتهم ما بعتهم، هم ملائکه از خدا درخواست انجاز وعده دارن هم مؤمنان. رضا فرمود این جنت کان علی ربک وعدا مسئولا. اونگاه می فرماید به این که کافر در قیامت در چند محکمه محاکمه می شود تا هیچ بهانه‌ای برای او نباشد. بعد مشخص می شود که تنها عامل انحراف این کافر و شرک این کافر یا سیئه این کافر سوء رفتار خود اوست ولا غیر. هیچ کس مسئول محرومیت افراد نیست مگر خود اون افراد. در چند محکمه قرآن کریم محاکمه اینها را بازگو میکنند. در یک محکمه اینها میگویند، بهانه میآورند که شیطان ما را گمراه کرد، وسوسه کرد، ما را فریب داد. یه محکمه تشکیل میشود، شیطان یک طرف، تبهکاران یک طرف. گفتگو بین شیطان و تبهکاران است. این تبهکاران و گناهکارها در اون محکمه محکوم میشن. در یک محکمه بین مستضعفان و مستکبران محاکمه میشود. مستضعفان میگویند مستکبران ما را منحرف کرده اند. در اون محکمه مستکبر یک طرف، مستضعف یک طرف. گفتگو و احتجاجات برقرار می شود. در اون محکمه هم مستضعف محکوم می شود، برای اینکه مستضعف می گوید مستکبران ما را گمراه کردن. مستکبران می گوید به اینکه انبیا آمدند برای همه ما، عقل بود برای همه ما، فطرت بود برای همه ما. چطور حرف انبیا رو گوش نداد، حرفای ما رو گوش دادی؟ در نتیجه قرآن کریم می فرماید که هم مستکبر هم مستضعف هر دو گرفتار جهنمند. یه وقت استضعاف به معنای ظلم و تحمیل اقتصادی اونهاست، و یه مطلب دیگری است که مستکبر محکوم است. یه وقت استضعاف فکری است، یعنی مستکبران مستضعفان فکری را به دنبال خودشون جذب میکنن، در اون محکمه هر دو محکومند. که به یه مناسبت های قبلا بازگو شد، اگرم لازم بود گوشی از آنکه در سوره سبع و اینهاست بازگو میشه. در این محکمه سوم بین عابدان و معبودان، بین مشرکان و آلهه اینها محاکمه میشود. آلهه اینها اگر از سنخ ملائکه باشند، از سنخ قدیسین بشر باشند، در این محکمه حضور دارند. اما اگر سنگ و چوب و گل و امثال زارک باشد، و در محکمه ابلیس اونجا محاکم میشوند. چون خود چوب ها مشرکان را دعوت نکردن که مارها را بپرستید، در حقیقت شیاطین اینها را وادار کردن که چوب ها را اصنام و اوثان را بپرستند. پس آله بت ها دو قسمند، یه سلسله بت های سنگ و گل که اینها در محکمه با ابلیس حضور دارند، یه سلسله بت‌های قدیسین از فرشته ها و بشر هم که یه عده فرشته ها را به عنوان بنات الله قبول کردند و پرستیدند، یه عده قدیسین بشر را مثل عزیر را مثل مسیح سلام الله علیه را پرستیدند. در این محکمه که قدیسین از فرشته ها و بشر معبود شدند، قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان که محل بحث است محکمه تشکیل میدهد. حالا اون دو محکمه هم اگر لازم بود مقداری مطرح میشه، چون برخی از این محاکم قبلا در سوره مبارکه ابراهیم بحث شد. در آیه 7 این سوره فرقان میفرماد در معاد خداوند این بت‌ها را، این وثنی‌ها و بت‌پرست‌ها را محشور می‌کند. یک، و یوم یحشر. دو، و ما یعبدون من دون الله، اون معبودها را هم محشور می‌کند، یعنی اون ملائکه را، عزیر را، عیسی سلام الله علیه ما را، اینا را محشور می‌کند. معبودها را یک طرف، عابدها را یک طرف، محکمه تشکیل می‌دهد. و در حضور این عابدها از معبودها سوال میکند شما اینها را گمراه کردید، شما اینها را به خودتون دعوت کردید، شما اینها را به پرستش خودتون فراخوندید. فیقولو، یعنی خدا میفرماید، اون حاشر همون کسی که اینها را محشور کرد، فرمود و یوم یحشرهم، این التفات از تکلم به غیبت است، یعنی یوم نحشرهم، ما اینها را محشور میکنیم. اون حاشر خدای سبحان است، خداوند در اون روز به عنوان داور نهایی عابد و معبود را جمع می‌کند در محکمه. به معبودها می‌فرماید اانتم اذللتم عبادی هؤلاء، همینا که اینجا قرار دارن این بت پرستا را شما گمراه کردید، ام هم زل و سبیل، یا اینا خودشون گرفتار ضلالت و گمراهی شدن، شما مقصرید یا اینا مقصرن. بت پرستی معلوم شد که باطل است، برای اینکه دین هم الحق که در سوره مبارکه مؤمنون گذشت اون روز روشن می شود، توحید اون روز روشن می شود. از این بت پرست ها با چهار ضمیر غایب و یک اسم اشاره اشاره شده است که اینا خیلی دور نیستن، فرمود یوم یحشرهم، یعنی این بت پرست ها را، و ما یعبدون، اون ما یعنی معبودها، یعبدون ضمیر جمع غائب است که باز به بت پرست ها برمیگردد، اَنْتُمْ اَزْدَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَا، که این اسم اشاره به بت پرستا است. ام هم که باز ضمیر است به بت پرستا، زلو ضمیر مذکر به همین این جمع سالم به همین بت پرستا برمیگردد. پس چهار ضمیر است با یه اسم اشاره. خب در این محکمه خدای سبحان حاشر است و قاضی و داور، طرفین رو دعوت کرد به معبودها، یعنی این ملائکه و قدیسین بشر. میفرماید شما این بت پرستا را گمراه کردید یا خودشون گمراه شدند. اونا پاسخ میدن قبل از اینکه جواب این سوال را بدن، عرض ادب میکنن، تسبیح میکنن، قال سبحانک، تو منزه از آنکه شریک داشته باشی، مبرای از آن است که مثیل داشته باشی، ما به تسبیح تو معتقدیم. قال سبحانک، این یکی. ما کار نه تنها ما این کار را نکردیم، اصلا حق نداشتیم یه همچه کار بکنیم. ما خودمون غیر تو را نمی پرستیم، اون وقت دیگری را به خودمون دعوت می کنیم. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، اولیا بالقول المطلق ممنوع است. هر جا اولیایی هستند باید اولیاء الله باشند، تحت ولایت تو باشند. ما همچه کاری نکردیم، هج حقی نداریم، ما خودمون بنده توییم، چگونه دیگران را به بندگی دعوت میکنیم. ما کان ینبغی لنا، این ینبغی در قرآن معمولا در موارد حتمی به کار برده میشود. تو بعض روایات ما همین است. این اصطلاح قرآنی و روایی غیر از اصطلاح فقهی است. تو فقه وقتی یک فقیهی میگوید که ینبغی یا لا ینبغی، از حد استحباب و کراهت بالاتر نمی رود. اما نباید اصطلاح فقهی را با اصطلاح روایی یا قرآنی خلط کرد. اگر در یه آیه در یه روایتی گفته شد ینبغی یا لا ینبغی، نمیشه استحباب فهمید یا کراهت فهمید. اگر فهمون لشمسو ینبغی لها هم طور جرغمه، یعنی اصلا شمس حق ندارد، کسی بو اجازه نمیدهد. بنابراین اصطلاح ینبغی لا ینبغی در قرآن به روایات غیر از اصطلاح این دوتا کلمه است در فقه. ما کان ینبغی، ما هم که حقی نداریم، نه برای ما مکروه است، برای ما حرام بیان است. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، ما خودمون بنده توییم، برده توییم، چگونه دیگری را به خودمون دعوت میکنیم؟ همچنین نیست. خب پس منشأ انحراف اینها چی شد؟ منشأ انحراف یه سلسله انحرافات معرفتی است که در آیات دیگر ذکر شده. یه سلسله انحرافات عملی است و انگیزه ای، نه اندیشه ای، که در این آیات مطرح است. یک جهت انحراف برای جاهلان از وثنی هاست، یک جهت انحراف در معرفت شناسی برای پژوهشگران و به اصطلاح عالمان اونهاست، دو یه جهت مشترکی بین عالم و جاهل هست. اون جهت معرفت شناسی که سبب انحراف جاهلان و مقلدان است، همین تقلید کور از گذشتگان که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون لمهتدون و مانندون. افراد جاهل اینها به تبار و نیایشون اقتدا میکنن، چه در تصدیق چه در تکذیب. اونجا که میخوان بگن آری، میبینن که نیاکانشون گفتن آری یا نه. اونجا که میخوان بگن نه، میبینن نیاکانشون گفتن نه یا نه. وقتی از اینا سوال بکنید چرا بت پرستی، بگن انا وجدنا آبا انا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون یا لمقتدون. وقتی بگن بیایید به سراغ توحیدی که انبیا دعوت میکنن، بگن ما سمعنا و هذا فی آبائنا الاولین، پدران ما که نکردن ما هم نمیکنیم. پس سلب و اثبات اینها، ایجاب و نفی اینها، قبول و نکول اینها، تصدیق و تکذیب اینها در مدار حرفای گذشتگان است. هر دو را قرآن کریم نقل کرده است. اونجا که تصدیق میکنن میگن چون پدران ما گفتن، اونجا که تکذیب میکنن میگن چون پدران ما نگفتن، اونجا که تصدیق میکنن میگن انا وجدنا، اونجا که تکذیب میکنن میگن ما سمعنا بهذا. این کار جاهلان تقلیدی است در معرفت شناسی. محققان اونها که به زعم خود اهل تحقیقن، اینا بین تکوین و تشریح خلط میکنن، میگن بت پرستی حق است. چرا؟ برای اینکه اگر باطل باشد خدا قدرت مطلق دارد، باید جلوی ما رو بگیرد، به جلوی ما رو نگرفته. لولا اگر لولم یشه الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. لو شاء الله، اگر خدا میخواست که ما بت پرست نباشیم خود جلوی ما رو میگرفت دیگه. این خلط بین تکوین و تشریع در خیلی از فضاها هست. قرآن کریم میفهمد بله قدرت خدا مطلق است، خدا اگر میخواست جلوی شما رو میگرفت، اما خدا شما رو آزاد گذاشته. ببینی که انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. ما اصلا شما رو آزمودیم و شما رو مختار قرار دادیم برای اینکه بیازماییم تا تکامل روشن بشه. اگر ما بخوایم در هر جلو شما رو بگیریم که کمال نیست، انتخاب نیست. همین توهم جاهلیت کهن در جاهلیت جدید هم هست. شامیرید خیلی ها به این آیه جمله سوره با آیه آیت الکرسی تمسک بکنن، لا اکراه فی الدین. خب لا اکراه فی الدین یعنی تشریعاً که این میشه اباحه‌گری معاذالله. که اگر لا اکراه فی الدین یعنی اجباری نباشه، امر معروفی نباشه، نهی از منکری نباشه، تعذیری نباشه، حدودی نباشه، بگیر و ببندی نباشه، هر کی هر چه کار بخواد بکنه میشه اباحه‌گری دیگه، این دیگه دین نشد. که این لا اکراه فی الدین مال تکوین است، یعنی خدا شما رو آزاد خلق کرده، اینم جهنم اینم بهشت، هر کدوم میخواد برید برید. اما به شما میگن نرید طرف جهنم، جلوتون میگیرن نبرید، مثل اینکه جلوی این کارتون خوابار رو میگیرن، جلوی جدول خوابار رو میگیرن، میگن اینجا خطر دارد، پایانش جدول خوابی است، پایانش کارتون خوابی است، اعتیاد برای شما خطر دارد، نرید به دنبال این. پس لایق راف دینی که گروه بهش توسط میکنن برای اباحه‌گری، همون طرز تفکر جاهلیتی است که مشرکان داشتن. گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. خب اگر بت پرستی بد باشه، خدا که قادر جلو ما رو میگیره. اینا خدا رو به عنوان واجب الوجود قبول دارن، یک، به عنوان خالق کل قبول دارن، دو، به عنوان مدیر کل و رب الارباب اله الاله قبول دارن، سه، اما ربوبیت جزئی رو به اشخاص و ملائکه و امثال ذالک میدن، چهار. شرکشون تو بخش چهارم است که گرفتار ارباب متفرقن. ضرر و نفع، شفا و مرض، رزق، امنیت، آرامش، ارزانی و گرانی، بارانی و امثال بارانی رو از این بت‌ها می‌طلبن. خب اگر کسی چنین توهمی بکند که چون خدا قادر است و جلوی ما را نگرفته، پس این کار مقدور خدا، مقبول خداست، این خلط تکبیر و تشریع است. به قرآن کریم هم پاسخش داد که در سوره مبارک انعام هم سال داده گذاشت. عقل است دیگه، عقل در مقابل نقل است، این همه اون نقل امضای عقل است. یعنی شما که برده ای چق دارید درباره کل نظام سخن بگویید و مردم را به غیر خدا دعوت بکنید، این چه کاری است؟ این همه براهین توحیدی رو برشون نقل کردیم که از غیر خدا کاری ساخته نیست. ولی برای ما اصلا سزاوار نیست، ما هم چه کاری بکنیم؟ ما یه همچه حقی نداریم. خب بنابراین کی هم چه حق ما داده، کی به فقیر حق داده که ادعای غنا بکند، دیگری را به خود دعوت بکند؟ فرمود به این که ما به اونها میگم انتم از دلتون عبادی ها اولا ام هم زل و سبیل. این چهار ضمیر جمع مذکر سالم به اضافه این اسم اشاره ها اولا به این بتپرستا برمیگردد. محاکمه است دیگر، برای اینکه روشن بشه لیهله که من حرکه ام بگره، نه امتحان با علم خدای سبحان مخالف است، نه محاکمه. محاکمه برای اینکه این شخص معلوم بشه که معذور نبود در گناه، و اگر چون چه محاکمه نشه میگن ما معذور بودیم دیگه. خب نه، شیطان عمی از ابلیس است، ابلیس اون شخص معهود واحد است. شیاطین الانس والجن متعددن، شیطان بر شیطان انسی بر شیطان جنی هم اطلاق شد، ولی ابلیس همون موجود واحد است که از خدا درخواست بقا الی یوم یبعثون کرده است که خدا فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. قال بله خب بله خب شرک عذابشون درکاتشون فرق میکند دیگر. نه بت پرستا حضور دارن، بت پرستا چون میگه که شما اینها رو به خودتون دعوت کردید یا اینها خودشون گمراه شدن. در مسئله بت پرستی حساب دیگر است، در مسئله استضعاف و استکبار حساب دیگر است، در مسئله مطلق گناه ها که هر کسی گناه کرده میگه شیطان منو وسوسه کرده حساب دیگر است. در این محکمه عابد و معبود حضور دارد. قالو سبحانک، تو منزه از آن شریک داشته باشی؟ اصلا شریک نداری. یک، ما هم حق نداریم و حق نداشتیم که غیر تو را ولی قبول کنیم. دو، ما خودمون بردو بنده توی ملائکه حرفشون این است، قدیسین بشر حرفشون این است. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دون که من اولیا. این کانه منفی هم بالکل ریشه هر گونه استحقاق را میزند. اون چوب هاست، انکم به ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همون سنگ ها به چوب هاست، وگرنه مقدسین بشر که خودشون تبرئه کرده بودن. خب بعد بنابراین از در معرفت شناسی مشرکان دو قسم بودن، اون جهله اینها گرفتار تقلید باطل بودن، اون علما و محققانش و به اصطلاح دایه دارانش و مبتلا به خلط بین تکوین و تشریع بودند. لکن جامع مشترک بین دو گروه همین حب دنیا و غفلت از یاد خدا و غفلت از اون لایه اصلی نفس و امثال ذالک است. اینها یعنی قدیسین از بشر و همچنین فرشته ها به ذات اقدس اله میگویند به این که اینها از چند لایه مقصرند. اولا براهین توحیدی در عالم فراوان، این یک، و ثانیا نعمتهای شما به پدران اینا دادی، نعمتهای شما به خود اینها دادی، اینا گذشته از اینکه حق شناسی نکردن نعمت را به نعمت تبدیل کردن، شکر نعمت را به کفران نعمت تبدیل کردن، یاد نعمت را به نسیان تبدیل کردن، یاد ولی نعمت را به فرا خدا فراموشی تبدیل کردن، همین کارا رو کردن. بنابراین اینا مجرم چند لاین. ولکن متعتهم و آباهم، اینا در یه خانواده مترف و مصرف به بار آمدن. حتی نسو ذکر، اینقدر در نعمت غرق بودن که نعمت را به نقمت تبدیل کردن، شکر نعمت را به کفر نعمت تبدیل کردن، یاد ولی نعمت را به نسیان ولی نعمت تبدیل کردن. یاد خدا از یادشون رفته، نس و ذکر، ذکر مطلق، ذکر خدا حفظ و ذکر نعمت، ذکر ولی نعمت، همه اینا رو که قرآن فرمود اینا فراموش کردن. یا اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. خب انسان وقتی به یاد نعمت باشد شکر میکنه. از این بالاتر فذکرونی اذکرکم، به یاد ولی نعمت باید باشد. اینا نه به یاد نعمت بودن، نه به یاد ولی نعمت بودن، نس و ذکر را این را نعمت ندانستن، شکر نکردن، ولی نعمت را به یاد نیاوردن، او را نپرستیدن، حتی نس و ذکر. یکی از مصادیقش همین است. وقتی توحید باشد، نبوت هست، ولایت هست، قرآن هست، اطرت هست. اما اگر اصلش رو معاذ الله فراموش کردن، اگر کلمت الله اله الا الله را کسی معاذ الله فراموش بکند و انه من شروطه ها را یقینا فراموش بکند دیگر. خب و کانو قومن بورا، اینا اصولا در اثر اعترافی که داشتن، اعترافی که داشتن نعمت ناز پرورده بی جای تنعم بودن، اینا یه ملت بائری بودن. قرآن کریم یه عده رو زنده میدوند، یه عده رو مرده، یه عده رو جز مواس میدوند، یه عده رو جز محیا، یه عده رو جز بائر میدوند، یه عده رو جز دائر. اصل جریان را قرآن کریم به این صورت یاد میکند که والله انبتکم من الارض نبات، خدا شما رو در یه سرزمین دائری به عنوان یک شجره طوبا پروراند و آبیاری کرد. این کار بقیه رو داد دست خود شما، البته بلا تفویزن به شما گفت اینم آب حیات است، اینم معرفت است، اینم باغبان است به نام وحی و نبوت و امامت و خلافت و رسالت و ولایت و اینها همه چی رو فرموده. شما این حیات را به ممات تبدیل کردی، دائر را بائر کردی، به شما یه ملت بائر شدی. همونطوری که زمین گاهی دائر است گاهی بائر، زمینه زندگی هم گاهی دائر است گاهی بائر، تجارت و کسب هم گاهی دائر است گاهی بائر. بائر یعنی هالک. جهنم رو میگن دارالبوار، یعنی دارالهلاک. زمینی که کشت و زر نمی شود، آب ندارد، محصول به بار نمی آورد، یعنی بائر است، یه سرزمین بائری است. ملت بائر هم همین است، یعنی میوه نمی دهد، سنگلاخ است. همود به کان و قومن بورا، در قبال یه ده مردان دائری هم، زمینهشون دائر است، زمینشون دائر است. در برابر این گروه همود یه ده هستن که یرجون تجارتن لنتبور، اینا منتظرن، به انتظار یک داد و ستدی به سر میبرن که هرگز به هلاکت مبتلا نمیشوند. تجارت نافع است. یه عده فما ربحت تجارتهم، اینا که داد، چون بیان نورانی هست امام هادی سلام الله علیه بود که انما دنیا سو ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، دنیای ما دار و سدادی است دیگر، بلکه انسان سرمایه عمر رو میده یه چیزی میگیره، حالا یا با خدا و قرآن اعترت معامله میکنه، یه چیزی میده به حسب ظاهر، یعنی وقت صرف میکنه، یه چیزی میگیره، اما در حقیقت روح تجارت با خدا روح هبه است، نه داد و ستد. زیرا عوض و معوض هر دو را خدا برمیگردونه. اینطور نیست که اصلا یه چیزی به خدا بده و چیزی دیگری را از خدا بگیره، بلکه اون چرا که داد معل اضافه خدا برمیگردونه. عوض و معوض هر دو را انسان میبرد. اگر با ابلیس معامله کرد، عوض و معوض هر دو را او میبره، این تونست یه چیزی به آدم بده. اگر یه چیزی به انسان بده، مثل جویست که به اسب میده چون سواری بده، این طور نیست که تو سوره مبارک اسراء گذشت این اسب رو تیمار میکنه، جو میده، آب خورک هم بهش میده، آب خورک هم رو بدنش میماله برای اینکه سواری بگیره. گفت لأحتنکن نذریته، من احتناک میکنم. احتناک کار اون سوار و کار مسلط و مسلمی است که سوار بر اسب میشه، یک دهنه میزنه، دو حنک به تحت حنک این اسب رو کاملا در اختیار دارسته، اینو میگن احتناک. شیطان به صراحه در سوره مبارکه اسراء گفت من سواری میخوام. خب حالا اگر کسی با چنین سوار و کاری معامله کرد، یه قدی جو گرفت، دو تو تو توبره جو گرفت، این که عوض و معوض نیست، چون خودش با توانش رو در اختیار او قرار میده. این چنین نیست که اگر شیطان یک کام کسی رو شیرین کرده چیزی به او داده، این نظیر جویست که به اسب میده. عوض و معوض هر دو رو او میبره، ولی اگر تجارتی با قرآن و اسرت کرد، عوض و معوض هر دو را خدا به او برمیگردونه و اونا غنیان، چیزی نمیخوان از ما که عمر ما را کامل میکنن به ما برمیگردونن، حیات ما را پر رونق میکنن به ما برمیگردونن، میشه حیات خالد. خب پس همونطور که زمین زندگی یا دائر است یا بائر، زمینه زندگی هم به شرح زن یا دائر است یا بائر، تجارت ها، کسب ها، درس و بحث های حوض و دانشگاه یا دائر است یا بائر. یه عده کان و قومن بورا، پایان ام دستشون خالیه. یه عده یرجون تجارتن لن تبور، دستشون پره. یه عده مارا به حد تجارت هم، دستشون خالیه. یه عده حیات و ممادشون نه تنها برشون خوبه، برای نظام خوبه، برای کشور خوبه. خب این شهدا کسانی هن که یرجون تجارتن لن تبور، یک وقتی هم وارد یک سرزمین شدن، خونشون کشور را پربرکت و معطر میکند. دو تبتم و تابت الارض اللطیفی ها دفنتم، از این تجارت لن تبور بهتر چی نشون دارید؟ آدم طوری زندگی میکنه که وقتی هم که مرد کشور را زنده میکند. تبتم و تابت الارض اللطیفی ها دفنتم، این نشانه یرجون تجارت لن تبور است. خب به اذن حضرت و به تعبیر حضرت، البته اون وقت به استثنای گروه اندکی که گرفتارن حتی در برابر حضرت می ایستن، وگرنه اشرقت الارضو به نور رب به آدگر، اون وقت عقل مردم چون بالا میره. تو روایات هست که وضع الله یده و علا رؤوس الانام فیکملوا بها احلامهم و عقولهم. همین است ملتی که عاقل شد، مردمی که عاقل شدن و در سایه وجود مبارک ولی از 313 شاگرد مثل امام حضور داشته باشد، اون وقت یرجون تجارتن من تبور دیگه. خب فرمود به این که اینها کان و قومن بورا، در اثر اون رفاه زدگی، فتحسر کش جامعه شرک از نظر معرفت شناسی گرفتار دو خطر است، از نظر انگیزه گرفتار یک امر مشترک است. اون خطرهای معرفت شناسی اینه که مقلدان را تقلید کور به جهنم برد، اون مدعیان تحقیق را خلط و مغالطه بین تکبین و تشریح به جهنم برد. قدر مشترک بین این دو گروه همین دنیا زندگی است که حب دنیا را از کل خطیه. اون روز که روز عدل و حق است، فرمایش این بزرگان در محکمه عدل الهی این است که خدا یا هیچ که اینها را گمراه نکرده، اینا در اثر حب دنیا و تجملات دنیا و بهره‌وری اطرافی به این دام افتادن. لاکن متعتهم و آباهم حتی نسو ذکره و کان و قومن بور. بله نه اصلا من انگیزهشون همینه دیگه، منشأ فراموشی خدا و یاد قیامت همین اعتراف دیگه. این بخش اندیشه رو اینجا مطرح نمی کنن، بخش اندیشه رو جادی مطرح می کنن. خب یه انسان مطرف، انسان متنعم، انسانی که همش در لذت به سر می برد دیگه، یونسل آخرون بیان نورانی هست، امیرم همین است دیگه. ان اخفف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول الامل، اتباع الهوا یونسل آخره و طول امرم یسود و دل هم. خب اونجا در سوره بارکه ابراهیم اون محاکمه که بین هر تبهکاری با ابلیس مطرح بود اونجا گذشت. در اونجا در سوره بارکه ابراهیم اونها گفتن به این که شیطان ما رو گمراه کرده است، ذات اقدس اله در اون محکمه ابلیس رو حاضر میکنند و اونها رو حاضر میکنند. آیه 21 به بعد سوره مبارکه ابراهیم، و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. اینا در قیامت میگن شیطان ما رو گمراه کرده، محکمه تشکیل میشه، شیطان یه طرف، تبهکاران یه طرف. این تبهکار اعم از بت پرست و معصیت کار و امثال ذلک است، اختصاصی به عابد و معبود ندارد. اینا میگن شیطان ما را گمراه کرد. شیطان میگوید به این که هیچ تقصیری از طرف من نیست، من یه دعوتنامه نوشتم، انبیا هم یه دعوتنامه نوشتم، عقل و فطرت شما از درون با اون دعوتنامه انبیا موافق بود. شما با داشتن عقل از درون، با فطرت از درون، وحی نبوت و ولایت از بیرون، اون دعوتنامه رو جواب ندید، دعوتنامه من رو جواب دادید. من کاری نکردم. ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم یعنی وعد باطل، فاخلفتكم من با وعده دروغی شما رو آوردم. خدای سبحان و انبیا و اولیا با وعده راست شما رو دعوت کردن. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم، من فقط وسوسه کردم، وسوسه دعوتنامه است، هیچ اجباری در کار نبود. خب الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسكم. امروز نه من به داد شما میرسم نه شما به داد ما، کلاهنا به نار. قرض این است که در این محکمه شیطان هم خودش تبرئه میکند، منتها میگه من گناه خودم دارم. این که در قرآن فرمود لأملأن جهنم من که من تبعک، بحث دیگری است، هر دو کلاهما فی النار. اما شیطان مقصر نیست که کسی را گمراه بکند تا کسی بگه شیطان باعث شده است. خب شیطان دعوت میکند در حد وسوسه، نبیش از اون، اصلا بیش از اون حق ندارد. خدای سبحان اختیار را، اراده را در اختیار کسی قرار نداد. نه متعتها، نعمت را شما نعمت دادی، اونها به جای این که از این نعمت حسن استفاده کنن، در برابر نعمت شاکر باشن، کفران نعمت کردن. تو نعمت دادی، اونا قدردانی نکردن، تو محبت کردی، اونا حق شناسی نکردن، تو لطف کردی، اونا جفا کردن. در سوره بارکه سبب امثال آن، اون جریان محاکمه بین مستضعف و مستکبر مطرح است. در اونجا مستضعفان وقتی که وارد جهنم شدن، چون فهمیدن که خلاف کردن باید عذاب ببینن، میبینن مستکبرن تو جهنم، به خدا عرض میکنن به این که عذاب اونها رو بیشتر کن، برای که اونا ما رو گمراه کردن، که ربنا اونا عذاب اونها رو دو برابر کنید. برای این که یرج آیه 31 سوره مبارکه سبع این است، و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران بلا بالذي يده ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجعوا بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. مستضعفان به مستکبران میگویند، این دنبال روها به اون پیشروها میگویند شما ما رو گمراه کردید. اونگاه اونا در جواب بگن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحنو صددناکم عن الهدا بعد از جا بعد ان جاکم. خب انبیا آمدن هم برای ما هم برای شما، حرف های اونا رو هم ما شنیدیم هم شما، ما چه درسی داریم؟ ما گفتیم بیایید، انبیا هم گفتن بیایید، شما هر دنبال ما اومدید حرفی انبیا رو گذاشتید که نا از جاکم بل کنتم مجرمین، شما مثل ما مجرمید دیگه. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار، این کارا رو کردید در بخش های دیگر که اینا به خدا عرض بکنن خدایا عذاب اونها را زیاد کن، خدای سبحان فرمود لكل ضعف ولكن لا تعلمون، شما هم دو تا عذاب داری، اون هم دو تا عذاب دارن، منتها تحلیل نکردی. چرا لكل ضعف؟ برای اینکه شما هم گناه کردی، یک هم در خانه اهل بیت رو بستید، دو شما اگر نرفته بودید دنبال اموی و مروانی اینا که در خونهشون بسته نمیشد که. این که فهمون لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون همینه، فهمون شما که یک گناه نکردید، اونا دوتا گناه کردن، شما هم دوتا گناه کردید، اونا معصیت کردن یک در خانه اهل بیت رو بستن، صغیفه رو به جای قدیر نشوندن، دو دوتا گناه کرد، شما همین دوتا گناه کردی، شما هم معصیت کردی هم اموی و مروانی و امثال اینها رو تأیید کردید. لکن لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما چرا تحلیل نمی کنید، حساب نمی کنید؟ خب پس سه تا محکمه است و سه تا محکمه. یه محکمه عمومی است که هر تبهکاری میگه شیطان باعث شد، در سوره مبارک ابراهیم میفرماد به اینکه شیطان میگوید من کاری نکردم، من وسوسه کردم، انبیا و اولیاء الهیم دعوت نکردن، اونا دعوت سیب داشتن، من دعوت کذب داشتم، شما میخواستی اونجا برید. یه محاکمه در سوره مبارک سبع و امثال سبع است که بین مستضعف و مستکبر از خدا فرمود لکل ضعفون ولکن لا تعلمون. خب شما انبیا رهبران الهی رو گذاشتی که اینا به دنبال رهبران کفر و ضلال رفتید، شما دو تا گناه کردید دیگه، لکن لا تعلم. یک محاکمه هم بین عابد و معبود است که در این سوره مبارکه فرقان مطرح است که ذات اقدس اله حق را به فرشتگان و حق را به قدیسین بشر میدهد. فرمود فقط کذبوکم بما تقولون، وقت خدا پرنده را با این مخدوم میکنند، خطاب میکند به بت پرستا، میفرمود دیدید که این معبودها که شما را دعوت نکردند، شما به جای اینکه نعمت را حق شناسی کنید شکر کنید کفران کردید، به جای توحید شک ورزیدید. فقط کذبوکم، نگید که اینها ما را گمراه کردن، اینها که شما را تکذیب کردن. امروز هیچ کاری از شما بر نمیاد، نه بر استقلال میتونید مشکلتون رو حل کنید نه به نصرت. فرق ولایت و نصرت این بود، یا فرق ولایت و شفاعت این بود، اگر کسی ولی خودش باشه، واری خودش باشه، مشکل خودش حل میکنه. اما اگر کسی ولی نباشه، نه ولی خودش باشه یا ولی دیگری، ناصر باشه یعنی دیگری در صدد حل مشکل خود هست، انسان به او کمک میکنه. اگر گفتن زید ولی امر است، یعنی همه کارهای امر رو این زید حل میکنه. اما اگر گفتن زید ناصر امر است، یعنی بخش از کارها رو خود امر انجام میده، زید او رو کمک میکنه. فهمون نه کسی ولی شماست که کل کارهای شما رو به عهده بگیره، نه کسی ناصر است که بخش از کارها رو شما به عهده بگیرید، بخش از کارها رو. در اینجا بعض از قرائت‌ها قرائت ضمیر فعل غایب است، اون به حسب ظاهر طبق اون روایات این یه قدری انسب به نظر میرسد، یعنی این فرشته ها نه ولی شما یا نه ناصر شما، نه ولی که همه کارهای شما رو انجام بدن که این عذاب را از شما منصرف بکنن، نه ناصرن که بخشی از کارها رو شما به عهده بگیرید، اونها شما رو کمک بکنن در صرف عذاب. اگر خطاب باشد چنین که هست، معناش این است که نه شما توان اون را دارید که عذاب را از خود منصرف کنید بل استقلال، نه توان اون را دارید که دیگری عذاب را از شما منصرف کند و شما کمک او باشید. دو به ما تستطیعون صرفن، یعنی صرف عذاب، ولا نصرن. البته یک از مصادیقش این است دیگر، اون روز که جا برای توبه نیست، اون روز جا برای هیچ کاری نیست، برای اینکه قیامت ظرف عمل نیست. خب بالاخره هر کسی در برابر دین خدا قرار بگیرد تو یکی از این محاکم ثلاثه محکوم خواهد شد دیگر. این بله، چون مواقف فرق میکند دیگر. در 50,000 سال است، هر سالی هر هزار سالی هم یه موقف است. تو بحث این که الیوم نختم و علا افواههم شد یک، اونجا که در سوره بارکه یاسین دارد که الیوم نختم علی افواههم، تو بحث‌های قبل داشتیم به این که گاهی دهن رو مهر میکنن کسی حق حرف ندارد، گاهی هم دارد که تشهد و السنتهم. خب یا دست و پا شهادت میدهن، اینها به زبان میآیند قالوا لجلود همشلمه شهدتم علینا، اونجا که جای مهر کردن است موقف خاص است، اونجا که جای گشودن است و حرف زدن است موقف مخصوص. در این بخشا فرمود به من یزل منکم نذق و عذابا کبیرا. البته اطلاق آیه شامل هر ظلمی می شود، چه ظلم اعتقادی، چه ظلم اخلاقی، چه ظلم عملی، لکن قدر متقن در مقام تخاطب های مسئله شرک است، چون با مشرکان دارد سخن میگوید که ان الشرک لظلم عظیم. این مشرکانی که در همین سوره مبارکه فرقان بحث اونها گذشت، اینا به عنوان عابد و بت پرست وقتی اونجا حضور پیدا کردن، قدر متیقن در مقام تخاطب همون ظلم شرکی است که ان الشرک لظلم عظیم. اما اطلاق آیه گذشته از این که قدر متقن را شامل می شود، موارد دیگر را هم در بر می گیرد. این اصل کلی است که من یزن منکم نذق و عذابا کبیرا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.